استاد الاساتید ابوالحسن خان صبا. ممکن این عبارت رو زیاد شنیده باشیم که استاد صبا خودش استاد استادهای موسیقی ایرانی بوده و بزرگایی مثل کسایی و شهناز و پایور و یاحقی و خرم و دیگران از محضرش استفاده ها بردن، چهره هایی که هر کدومشون خودشون وزنن توی موسیقی ایرانی. اما بیایید این بار قصه صبا رو یه جور دیگه تعریف کنیم و بشنویم. یعنی فعلا صحبت از استاد صبا رو بذاریم برای بعدن و از صبایی بگیم که حتی توی 50 سالگی هم آموزش میدید و یک هنرجوی پیگیر بود. روایتی هست از جواد لشکری که تعریف میکنه: تو دهه 30 من جزو نوازنده های رادیو بودم، اما برای اینکه توانایی هام رو بهتر کنم میرفتم پیش یک خانم استاد غیر ایرانی و خلاصه شاگردیش رو میکردم. یک روز که رفته بودم پیش این خانم، یعنی تینا ماندوفل، به هم گفت بشین تا درس استاد رو بدم و بعد هم نوبت به تو میرسه. من هم نشستم. بعد از 10 دقیقه دیدم که استاد صبا از اتاق کار خانم بیرون اومد. من هم که خیلی از دیدن این صحنه تعجب کرده بودم، گفتم استاد شما کجا؟ اینجا کجا؟ که ایشون هم با نهایت مهربانی گفتن که فرزندم، موسیقی دریایی بی پایان که تا آخر عمر هم انسان به پایانش نمیرسه. من هم گاهی لازمه برای این که بتونم بهتر ساز بزنم و توی کارم بهتر بشم باید شاگردی کنم. خیلی حرف این کار، تو صبایی باشی با اون همه شکوه و عظمت و اهمیت توی موسیقی ایران، اما کماکان توی 50 سالگی پیگیر این باشی که بهتر بشی توی کارت. و این از نگاه و دیدگاه صبا میاد که نگاه درستش به مقوله هنرجویی و یادگیری باعث شده بود که صادقانه رفتن به کلاس ویولون مانتوفل رو از شاگردش جواد لشکری پنهان نکنه. اینجایی که صبا در دهه 30 ایستاده یک اوجیه که کمتر کسی در موسیقی ایرانی تونسته بهش دست پیدا کنه. یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ این موسیقی که چند سال بعد که تنها و تنها در 55 سالگی از دنیا میره، اسمش طوری رفته توی تاریخ این موسیقی که هم اسرانش که هر کدوم وزنه‌ای بودن توی موسیقی واقعا خودشون رو مدیون صبا و تعلیماتش میدونن. اما این جاییه که صبا در اواخر عمرش ایستاده، یک استاد بزرگ که استاد استاد هاست. اما اصلا ابوالحسن صبا چه مسیری رو طی کرده بود که به این جایگاه در موسیقی ایرانی دست پیدا کنه؟ توی این اپیزود من فاروق قادری در شماره 18 پادکست رادیو سرگذشت میزبان شما هستم با روایت سرگذشت استاد ابوالحسن خان صبا. وامی میخواین که نه زامن بخواد، نه بانک رفتن، نه صف، نه کاغذبازی؟ تسهیلات ویپاد دقیقا همینه. ویپاد دیجیتال بانک پاسارگاده که دسترسی به همه خدمات بانکی رو از توی گوشی موبایلتون ممکن میکنه. افتتاح حساب، کارت رایگان، دم در خونه، انتقال وجه، سرمایه گذاری و جذابتر از همه تسهیلات بدون زامن از 1 تا 300 میلیون تومان، همش آنلاین و بدون هیچ دردسری در اختیارتونه. برای استفاده از انواع متنوع تسهیلات ویپاد و خدمات دیگرش کافی نصبش کنید و یا از وب اپلیکیشنش به آدرس web.vipad.ir استفاده کنین، باهاش افتتاح حساب کنین و کارت بانکیشو دریافت کنید. از صبای هنرجو گفتیم. بهتر قصه زندگیش رو با همین موضوع شروع کنیم. بریم به سالهای کودکی ابوالحسن صبا و ببینیم از چه اساتیدی در زمانه خودش تعلیم گرفت. پدرش اون رو از 6 سالگی فرستاده بود پی آموزش موسیقی و تا 21 سالگی با تار و ستار و سنتور و ویولون و کمانچه آشنایی داشت و چندتایشون رو خیلی خوب می نواخت. خالقی، روح الله خالقی که هم مدرسه ای صبا در اون دوران بوده، میگه صبا در 13 سالگی سنتور و ستار رو به خوبی می نواخت، به طوری که در تهران غالبا اون رو می شناختن و پنجه شیرینش مورد استقبال و تمجید شنوندگان قرار می گرفت. اما صبا علاقش به موسیقی رو با ضرب گرفتن در 6 سالگی نشون میده. عمه صبا یک ندیمه‌ای داشته به اسم رباب خانوم که ضرب میگرفت و منصوب بود به خاندان سماع حضور. یک روز این رباب خانوم از سر و صدای بچه‌ها وارد اتاقشون میشه و با تعجب میبینه که ابوالحسن کوچک ضرب گرفته و یک دختر بچه هم با اون وزن میرقصه. پس با شور و شوق زیادی میره و خیلی آروم مادر صبا رو صدا میکنه تا بیاد و پسرش رو در اون حال ببینه. مادر هم که این صحنه رو میبینه ابوالحسن رو میبوسه و این ماجرا رو برای پدرش هم تعریف میکنه. پدر یعنی کمال السلطنه خیلی خوشحال میشه و اجازه میده که ابوالحسن خردسال توی مجالس خصوصیش حاضر بشه و برای اینکه پسرش جرأت پیدا کنه و بتونه توی جمع ساز بزنه توی این جلسات بهش تکلیف میکنه که همراه ساز یکی از نوازنده ها ضرب بگیره. کمال السلطنه خودش ستار میزد و دوست نزدیک درویش خان بود. چند سال پیش هم دوست و استادش درویش خان رو طی اون واقعه مشهور با شعاع السلطنه از قطع شدن انگشتانش نجات داده بود. اما خب دیگه ستار نمیزد و سازش رو در پستوی خانه پنهان کرده بود. اما سبا که به شدت به موسیقی علاقه داشت گهگاهی میرفت و با ستار پدرش بازی میکرد. پس پدر همون رو در 8 سالگی میفرسته به کلاس میرزا عبدالله و سبا حدود 8 سال و تا آخر عمر میرزا پیشش تار و مخصوصا ستار مشق میکنه. گفتیم که پدر سبا دوست درویش خان هم بود. پس همزمان با کلاس میرزا سبا رو به کلاس درویش هم میفرسته و در نهایت سبا جزو شاگردای ممتاز درویش خان تبرزین طلایی هم دریافت میکنه. نور علی خان برومن تعریف میکنه که سبا به قدری در نوازندگی ستار قوی بود که وقتی درویش خان بهش درس میداد و ما از بیرون اتاق گوش میکردیم اونقدر صدای سازشون شبیه به هم بود که نمیتونستیم بفهمیم کدومشون داره ساز میزنه. بعد از درویش خان سبا میره به کلاس حاجی خان تا از اون ضرب یاد بگیره. حاجی خان نوازنده بزرگ ضرب زمان خودش بود و درویش خان بهش لقب مترونوم ارکستر رو داده بود. پیش حاجی خان سبا تعداد زیادی از تصانیف قدیمی رو هم درس میگیره و بعد از اون میره به کلاس حسین خان هنگافرین و اونجا توانایی‌هاش در ستار نوازی، نوازندگی ویولون و نوت نویسی رو تا حد خوبی ارتقا میده. اون زمان موسیقی بیشتر به صورت سینه به سینه یا به وسیله شعر منتقل میشد. مثل استاد بعدی سبا یعنی حسین خان اسماعیل زاده که بیشتر قطعات آوازی و گوشه ها رو از طریق شعر به سبا یاد میداد. بیشتر استادهایی هم که سبا میرفت پیششون با نوت آشنایی نداشتن. اما اون خودش از قبل با نوت آشنا شده بود چون سبا دوره متوسطه رو تو مدرسه آمریکایی ها گذرونده بود. توی اون مدرسه دانش آموزها هم با بعضی سرودای فرنگی آشنا میشدن و هم نوت نویسی یاد میگرفتن. آشنایی سبا با نوت هم به اینجا برمیگشت. این از کودکی و نوجوانی پربار و شلوغ سبا. سبا تا 15-16 سالگی با نواختن تعداد زیادی از سازهای رایج آشنا میشه و به قول خودش یک دور کامل موسیقی ایرانی رو با سازهای مختلف دوره میکنه. علاوه بر همه سازهایی که گفتیم مدتی هم میره به کلاس اکبرخان رشتی و با نوازندگی فلوت هم آشنا میشه. خالقی معتقده که دلیل یادگیری بیشتر سازهای ایرانی توسط سبا رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. پدرش علاقه داشت که سبا به همه سازها آشنا بشه. و اما آخرین و میشه گفت تأثیرگذارترین استاد سبا کی بود؟ چه کسی بود که سبا حتی دست او رو بوسید؟ 9 بهمن 1302 سبای جوان توی روزنامه شفق سرخ آگهی میبینه و میره به محل ثبت نام اون آگهی. خالقی که خودش جز 100 نفری بود که برای مدرسه وزیری ثبت نام کرده بودن میگه سبا اولین داوطلبی بود که به این مدرسه وارد شد. مدرسه وزیری اولین مدرسه غیر دولتی موسیقی در ایران بود و وزیری میخواست در اونجا هنرجوهای تار و ویولون رو به صورت روشمند و گروهی با تئوری موسیقی و نوت‌نگاری آشنا کنه. حدود 100 نفر توی این مدرسه اسمشون رو می‌نویسن که بینشون چهره‌های مشهوری مثل ابوالحسن سبا، روح الله خالقی، موسی معروفی، حسین سنجری، ابوالحسن صدیقی و حسین گلگلاب حضور داشتن. روح الله خالقی میگه که به سبا گل سرسبد مدرسه میگفتن. بعد از مدتی وزیری سبا رو که از همه بهتر ویولون میزد و یک هوش و نبوغ ذاتی هم داشت به عنوان خلیفه کلاس تعیین میکنه و از اون به بعد سبا درس‌های عملی هنرجوها رو پس میگرفت. وزیری توی یادداشت‌های این دورش درباره سبا نوشته ابوالحسن خان سبا صنعتی یعنی هنرمند است. باید با پدرش مذاکره شود تا از این خرافات که ساز بد است خارجشان کنم. اما در واقع پدر سبا درگیر خرافات نبود و اتفاقا برعکس دیدیم که از همون بچگی پدرش مشوق و حامی اصلیش هم در یادگیری موسیقی بود. بلکه کمال السلطنه میخواست پسرش در این حال که به انواع هنرها آراسته است موسیقی شغل و حرفش نباشه. سبا هم مثل دوستش خالقی تحصیلش در مدرسه آمریکایی ها رو ادامه نداد و قرار شد که در دستگاه دولتی شغلی برای خودش انتخاب کنه. پس به گورخانه رفت و اونجا مشغول کار ساخت و نگهداری اسلحه شد. اما سبا کار توی گورخونه رو با رضایت خودش انتخاب نکرده بود و در واقع به خاطر پدرش و حرفهاش اونجا رفته بود. وزیری و معلم‌های مدرسه هم از اینکه سبا وقتش رو به جای مدرسه توی گورخانه میگذرونه ناراحت بودن. یکی از همین معلم‌ها یه نامه می‌نویسه به وزیری که اگر روح ابوالحسن نجیب را قدری تربیت نموده موفق شویم که اندکی سستی اراده او را تغییر دهیم و آفت گورخانه را از جانش دور کنیم همدم با قدرتی برای ما خواهد بود. سبا خودش هم زیاد نمیتونه توی اون اداره و کارگاه بمونه و بعد از 7 ماه میزنه بیرون، برمیگرده به مدرسه وزیری و کلونل اون رو به عنوان خلیفه کلاسش منصوب می‌کنه. علاوه بر این سولیست ارکستر مدرسه و ویولون نواز اول گروه هم بود. به قدری شیفته کلونل شده بود که بعد از تارنوازی وزیری در نوروز 1303 به استادش نزدیک میشه، با چشمان اشکبار به اون نگاه میکنه و دستان استادش رو فروتنانه میبوسه. این قطع وصل شدن‌های ارتباط سبا و وزیری چند باری اتفاق می‌افته، اما بالاخره از اواسط سال 1304 یعنی دقیقاً 100 سال قبل سبا تمام وقتش رو در مدرسه می‌گذرونه. وزیری همیشه به سبا اعتماد داشت و این اعتماد 3 سال بعد کاملاً خودش رو نشون میده. فروردین 1307 بود که وزیری برای اجرای برنامه‌ای در مراسم افتتاح تالار شهرداری رشت دعوت میشه و راهی گیلان میشه و تو همین شرایط سلیمان سپانلو دوست وزیری به ریاست محاسبات مالی گیلان منصوب میشه و متوجه میشه که رشت میتونه تبدیل به مرکز فرهنگی و هنری بزرگ و مهمی بشه. و همین خاطر پیشنهاد میده که برای افتتاح تالار شهرداری وزیری و ارکستر مدرسه رو دعوت کنن تا در مراسم برنامه اجرا کنن. زاهدی هم پیشنهاد رو قبول میکنه و وزیری به همراه گروه مدرسه و البته سبا راهی گیلان میشه و کنسرت های وزیری تو رشت و انزلی با استقبال زیادی روبرو میشه و مردم گیلان که نسبت به دیگر شهرهای ایران از لحاظ فرهنگ و اجتماعی پیشرفته تر بودن از وزیری میخوان که شعبه ای از مدرسه موسیقی رو تو این شهر تأسیس کنه. وزیری هم این پیشنهاد رو میپذیره و بهترین شاگردش ابوالحسن خان سبا رو برای این مسئولیت انتخاب میکنه. هدف وزیری این بود که علاوه بر موسیقی نقاشی هم در این مدرسه آموزش داده بشه، چون سبا هم در نوجوانی نقاشی یاد گرفته بود و به هنرهای تجسمی هم آشنایی داشت، بهترین انتخاب برای این کار بود. در نهایت اول آبان 1307 وزیری در نامه‌ای با سربرگ مدرسه عالی موسیقی خبر تأسیس مدرسه جدید رو به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه اطلاع میده. این جانب تقاضای امتیاز تأسیس یک باب مدرسه صنایع ظریفه در شهر رشت می نمایم که قسمت اعظم پروگرام آن موسیقی و نقاشی های تزیینی خواهد بود. مدیریت آن به آقای ابوالحسن خان سبا که از بهترین شاگردان بنده است واگذار می شود. 16 همون ماه وزیری یک تقاضانامه هم به وزارت معارف می فرسته و بالاخره تقاضای وزیری در 25 تیر ماه سال بعد توسط شورای عالی معارف تحت عنوان مدرسه پسرانه صنایع ظریف باش موافقت می شه و وزیری هم در حکمی به سبا می نویسه آقای میرزا ابوالحسن خان سبا، سند تأسیس مدرسه صنایع ظریفه رشت که تحت مدیریت شما از شورای مدیریت عالی معارف گذشته به پیوست ارسال می شود. امیدوارم که سعی کنید مدت زمان دوره آموزشی مدرسه را با برنامه 6 ساله مدرسه عالی موسیقی تهران هماهنگ کنید. دوستان، نزدیکان و خانواده سبا معتقدن که اصلا طبیعت منبع الهامش در آهنگسازی بود. در واقع سفر به رشت و مدیریت مدرسش راه و مسیر آهنگسازی سبا رو معین کرده بود. سبا عادت داشت به مناطق بکر و کوهستانی گیلان سفر کنه و آهنگهای اون مناطق رو پیدا کنه و بعد از اجرا با فلوت و ویولون اونها رو نوت‌نگاری و ثبت کنه. سبا از این سفر ارمغانهای زیادی با خودش به تهران برد و به کارگان موسیقی ایرانی اضافه کرد. یکی از ارمغانهای پرشمار و ماندگار سبا قطعه زیبای زرد ملیجه است که در بازگشت به تهران سال 1309 همراه ارکستر وزیری اون رو بین دو بخش تصنیف ایوطن با صدای روحانگیز با ویولون خودش اجرا کرده. البته عمر مدرسه به 6 سال نکشید و سبا هم فقط 2 سال مدرسه صنایع ظریفه رشت رو اداره کرد. با اینکه مردم گیلان سبا رو خیلی دوست داشتن، اما آب و هوای اون منطقه به مزاجش نمی ساخت و دیگه نمی خواست و نمی تونست اونجا باشه. این شد که برگشت به تهران و مدرسه رشت هم منحل شد. البته گفته میشه که شاید ماجرای ازدواج هم در بازگشت سبا به تهران بی تأثیر نبود. وقتی سبا رشت رو ترک کرد و به تهران منتقل شد، دوباره تمرکزش رو گذاشت روی فعالیت‌های هنری، به خصوص آموزش موسیقی. تو سال 1310 در خونش تو خیابون ظهیرالاسلام تهران کلاس‌های موسیقی راه انداخت و شروع به آموزش ویولون، سنتور، سه‌تار و آواز کرد. اون زمان کم کم ردیف‌های خودش رو هم به شاگردانش آموزش می‌داد. تو هر جلسه چند خط از ردیف‌ها رو می‌نوشت و شاگردها از روش رونویسی می‌کردن. این کار تا سالها بعد که ردیف‌های سبا چاپ شد توی کلاس‌هاش ادامه داشت. اما سبا دید خاصی به ردیف داشت و اصلاً ردیف خودش رو داشت و همون رو هم به هنرجو درس می‌داد. اصلاً در قدیم هر کسی به درجه استادی می‌رسیده یک چیزی به ردیف اضافه می‌کرده. این نقل از مهدی کمالیانه و وقتی به ردیف هم نگاه می‌کنیم رد پای این کار سبا رو به وضوح می‌تونیم ببینیم. و سبا هم ادامه دهنده این سنت قدما بود و گوشه های رو به ردیف اضافه کرد. سبا گوشه ها رو با تحقیق میدانی و مطالعه از موسیقی نواحی مختلف ایران برمی گرفت و اونها رو تراش میداد و در بطن موسیقی ایرانی وارد می کرد. گفته میشه که سبا این گوشه ها رو به ردیف موسیقی ایرانی اضافه کرده که بعضی هاشون ماجراهای جالبی پشتشون هست. گوشه های دیلمان که قصهش رو پیشتر در پادکست گوشه سابق تعریف کردیم، همچنین گوشه امیری در دشتی، صدری، قرای افشاری، شهابی در بیت ترک و کنار اینها چندین و چند قطعه مهم هم ساخت، مثل زنگ شتر و سگاه، سامانی، رقص چوبی قاسم آباد، به زندان، کوهستانی یا گوسفند و خان، کاروان، زرد ملیجه و در قفس، که البته جلوتر به اونها هم میرسیم. اما فعلا برگردیم به دیدگاه سبا به ردیف و بعد ببینیم سبا چطور با این مقوله مهم و محوری موسیقی ایرانی برخورد میکرد.
جان خانم توله، قربان خانم، جان خانم، من حالا الان یه تیکی واسد میزنم از این چیزایی که دوست داری. اسمش به نظرم یادت باشه، دیلمان. یه دفعه میزنم، یه دفعه هم میخونم.
روح‌الله خالقی می نویسه که سبا ردیف موسیقی ملی را که مفصل و خشک بود مختصر کرد و آن را به صورتی درآورد که شاگرد را به نواختن تشویق می کرد و شنونده را نیز بهتر مجذوب می نمود. یا برونو نتل درباره سبا و ردیف سبا می نویسه ردیف های چاپ شده ابوالحسن سبا در واقع مجموعه کتاب های آموزشی برای هر ساز هستند. هر جلد کتاب از چند دستگاه تشکیل شده و هر دستگاه شامل قطعات آهنگسازی شده سبا و گوشه هایی که تو سایر ردیف ها هم به چشم میخورن. توی هیچ کدوم از کتاب های سبا سعی نشده که ردیف کامل عرضه بشه، بلکه ردیف سبا واحدها و گوشه های نسبتاً کمی داره و خب سبا فقط گوشه های مهم رو انتخاب کرده. یا استاد فقید علی تجویدی معتقده که این نواختن ویولون بود که این تغییر دیدگاه به ردیف رو در سبا به وجود آورد. به این معنا که سبا معتقد بود ویولون نسبت به سازهای مزرابی مثل تار و ستار و سنتور شباهت بیشتری به صدای انسان داره. بنابراین تصمیم گرفت ردیف ساز و آواز رو در یک جا جمع کنه و در کنار این از آهنگهای محلی هم برای پربارتر کردن این ردیف استفاده کرد و گستردگی ساز ویولون یکی از دلایل مهمی بود که استاد سبا رو تشویق کرد تا ردیف ساز و آواز رو در یک جا جمع کنه. و توی این ردیف گوشه های مهم مشخص هر دستگاه رو که از نظر تئوری موسیقی و پردوندی ساز ارزش بیشتری داشت انتخاب کرد و اونها رو با اشعار مناسبی ترکیب و تلفیق کرد و به شیوایی و بلاغت رسوند. اما سبا در کنار اهمیتی که به ردیف میداد کار آهنگسازی هم میکرد و آهنگهایی رو ساخته و پرداخته کرده که رفتن توی کارگان موسیقی ایرانی و خیلی موندگار شدن. به بحث ردیف و دیدگاه سبا به ردیف و کارهایی که در این راستا کرده برمیگردیم. اما فعلا بیاید ببینیم سبا چطور و بر چه اساسی آهنگسازی میکرد. اصولا این اعتقاد وجود داره که طبیعت مهمترین منبع الهام سبا در آهنگسازی بود. خانم جاله سبا دختر ایشون معتقده که در واقع سفر به رشت و مدیریت مدرسه صنایع ظریفه اون شهر راه و مسیر آهنگسازی سبا رو مشخص و معین کرده بود. سبا سعی میکرد با سفر به مناطق بکر و کوهستانی اون خطه به آهنگهای محلی رشت و گیلان دست پیدا کنه و بعد با فلوت و ویولون اونها رو بنوازه و بعدن هم جمع‌آوری و نوت‌نگاری کنه. سبا نگاه خاصی به طبیعت و در مقابل به ساخته‌هاش داشت و طبیعت براش الهام بخش بود و اتفاقاتی مثل حرکت گوسفندها، پریدن پرنده‌ها و چیزهای از این دست جلوی چشمش مجسم می‌شد و خودش با صدای بلند احساساتش رو بیان و تشریح می‌کرد. و مثلا حاصل این سفرها و گشت و گذارهای سبا در دامان طبیعت گوشه دیلمان بود که گفتم پیشتر قصه‌اش رو مفصل توی اپیزود دیلمان تعریف کردیم. میگن که سبا از بین جاهایی که دیده بود و مسافرت‌هایی که کرده بود به دیلمان بیشتر از همه علاقه داشت. در واقع سبا به دیلمان عشق می‌ورزید و با اسب و قاطر خودش رو به مناطق صعب‌العبور و کوهستانی این خطه می‌رسوند و با هنرمنداش دمخور می‌شد. و علاوه بر این به آهنگهایی که چوپانها و دهقانان این منطقه با نیمی نواختن توجه خیلی زیادی داشت. گفتم که حاصل این سفرها مثلا قطعه دل امان بود، اما این فقط سفر و گشت و گذار نبود که به سبا ایده میداد برای آهنگسازی و نغمه پردازی و ثبت و ضبط و گردآوری قطعات، بلکه سبا حتی از صدای لولای در هم موسیقی در می آورد. چطور؟ استاد علی تجویدی تعریف کردن که سبا رو دیدم که در اتاق رو با دست پی در پی میبنده و باز میکنه و به صدای لولای در گوش میده. وقتی من رو دید بی مقدمه پرسید که از این صدا چی میفهمی؟ من هم مقصود ایشون رو نفهمیدم و ساکت ایستادم. سبا بعد از این که خوب صدای در رو به خاطر سپرد، ویولون رو دست گرفت و با الهام گرفتن از اون سبا قطعه معروف سامانی رو ساخت که از قطعه های لطیف موسیقی ایرانی در دستگاه سه‌گاهه. استاد فرهاد فخردینی هم درباره دلیل نامگذاری این قطعه میگن که چون سبا به این صدای جیر جیر در کلاس سر و سامانی داده، اسم اون رو سامانی گذاشته.
رفتم به کلاس سبا، دیدم سبا در رو باز میکنه و میبنده. گفت به نظر تو این چه صدایی میده؟ گفتم این لولای در صدا میده. گفت ببینی که من ساختم از همین الهام نگرفتم. دیدم این تیکر اول میزنه، فقط همین قسمت ساخته بود. همون رفت و برگشت در رو مجزم میکرد، توجه فهمید؟ گذشت. چند هفته بعد رفتم، گفت تجویدی این که ساخته بودم به سامان رسید، اسمش گذاشتم سامانی. حالا من میخوام این سامانی رو برای شما بیاد سبا بزنم.
یک روز آقای تجویدی اینو تعریف میکرد، میگه در رو باز کردم برم پیش سبا درسمو بگیرم، این در صدا کرد. یه صدای اینجوری مثلا. سبا گفت تجویدی چیه صدایش؟ گفت هیچی ها، در بود صدا کرد. گفت آره چه صدا؟ گفت هیچی ها، روغن نداره باید روغن بزنیم، صدای دره. ویولون دست سبا بود. یهو میگه این نبود. چرا؟ دفعه دیگه سبا میاد، میزنه. رر 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 la 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 la. اسم اینو گذاشته سامانی. ما فکر می‌کردیم مربوط به سامانیان، در حالی که میگفت چون یه سر و سامانی بهش دادم، به این جیر جیر در اسمشو گذاشتم سامانی.
یا از دیگر ارمغان‌های سبا از گیلان، قطعی به اسم رقص چوبی قاسم آبادی، قطعی کوتاه و تاثیرگذار که از نواهای محلی گیلانه. سبا هم دو بخش دیگه با الهام از رنگ شهرآشوب به اون اضافه کرد و در کلاس ویولن هنرستان موسیقی به هنرجوها درس میداد. سبا زندانی‌های بختیاری رو دید که اونها رو به محبسی در ورامین می‌بردن، مدتی به دنبال اونها رفت و ملودی به زندان رو از صدای زمزمه اونها الهام گرفت. گوسفندخوان یا گوسندخوان به نینوازی چوپانهای دیلمان و سیاهکل برای جمع‌آوری گوسفندها گفته میشه. سبا اون رو برای ویولون تنظیم کرد و اسمش رو گذاشت کوهستانی. مقدمش یک چوپان رو مجسم میکنه که غروب هنگام میره بالای یک تپه و نغمه ای سر میده و با این نغمه گوسفندها رو فرا میخونه. و قسمت دو ضربیش حرکت و سرازیر شدن گوسفندها از تپه رو نشون میده. موسیقی سبا قطعه در قفس رو هم از گیلان به ارمغان آورد. موقع اجرای اون با ارکستر، علی نقی وزیری اسمش رو گذاشت گیلک و روی نسخه رهبری ارکستر هم نوشت تم اصلی از سباست. وزن دو ضربی و سه نوت تکیه‌دار کوتاه در هر ضرب و سکوت‌های کوتاهی که از پس اون میاد، مرغ سبک بالی رو به تصویر می‌کشه که در فاصله کوتاه دیوارهای قفس می‌پره. سبا این قطعه رو سال 1317 در صفحه گرامافون و پایبند مهر توسط کمپانی سودوا ضبط کرده و خودش درباره قطعه در قفس میگفت: مجسم کنید یک قناری چطور در قفس از این طرف به اون طرف پرواز میکنه. یکی دیگه از ساخته‌های معروف استاد سبا قطعه کاروانه که سال 37 تو برنامه شماره 217 به گل‌های رنگارنگ اجرا شده. قطعه‌ای که گوینده اون رو اینطور معرفی می‌کنه:
در این برنامه که به یاد هنرمند فقید رضا مکتوبی تنظیم یافته، چهار مزادی از وی خواهید شنید که شادروان ابوالحسن سبا تکمیل داشت و هنرمند ارجمند جواد معروفی برای ارکستر تنظیم نموده است.
خود سبا هم درباره پایه این چهار مضراب نوشته که آقای رکن‌الدین مختاری اون رو از نوازنده های شیپور که با سینه زنها در موقع حرکت می نواختن اقتباس کرده و بعد به وسیله این جانب به صورت فعلی در اومده. در این قطعه پیتسیکاتو به سیمها زنگ های کاروان رو تداعی می کنه. قطعه کاروان از نظر شکل و ساختار شباهت داره به باقی آثار سبا و بعیده که سبا در منبع و مأخذ چهار مضرابش اشتباه کرده باشه. شاید اون ملودی که نوازنده های شیپور دسته سینه زنها می نواختن در اون روزگار به قدری مشهور و معروف بوده که سبا و رضای محجوبی هر دو از اون الهام گرفتن، ولی توسط سبا ثبت شده. سبا چهار مضراب زنگ شتر رو در سفری که برای ضبط صفحه به حلب و بیروت داشت در صحرای شام ساخت و پشت قوطی سیگارش نوشت تا فراموشش نکنه. جواد بدیع‌زاده می نویسه: به سبا گفتم چهار مضرابی که وسط صحرا زدی ارتجالاً و بداهتاً زدی یا سابقه داشت؟ گفت مختصری در مغزم بود و چندان هم بی سابقه نبود. این چهار مضراب زنگ شتریه که مدتی در خاطر دارم و به شاگردهام هم تعلیم میدم. زنگ شتر تداعی کننده حرکت شتر با زنگوله هاست و ارمغانی از سفر حلب. سبا این چهار مضراب رو در همون سفر با کمپانی سودوا ضبط کرد. البته یه قطعه دیگه به اسم زنگ شتر یا زنگ شتری در منطقه دیلمان مشهوره که سبا اون رو هم دوست داشت و مینواخت. جالب اینجاست که پشت قوطی سیگار و قوطی کبریت مهمترین جاهایی بودن که سبا نوت آهنگ ها و یادداشت ها رو مینوشت. البته از حاشیه روزنامه، جعبه شیرینی، پشت کاغذ باطله و حاشیه تقویم هم غافل نبود. میگفت من هیچ وقت دفتری تهیه نکردم که آهنگ هایی که میسازم رو به ترتیب در اونها بنویسم. چه وقتها بوده که نیمه شب از خواب بیدار شدم و روی یک تکه کاغذ موضوعی یا آهنگی رو یادداشت کردم. همین الهامات گاه به گاه و همین یادداشت‌های پراکنده اساس کار من رو تشکیل داده. اما آن از وقتی که میرم به خونه ببینم مثلا برای کرسی گذاشتن کاغذهای من رو مرتب کرده باشن. ساعت‌ها باید وقت صرف کنم و میون اون کاغذهای منظم شده یادداشت‌های خودم رو پیدا کنم. شاگردش محمد بهار رو تعریف میکنه که وقتی که استاد سبا فوت کرد من و چند نفر دیگه از شاگردای ایشون کمدها و کشوهای منزل استاد رو وارسی کردیم و صورت برداشتیم. حتی یک صفحه گرامافون از صفحاتی که از ایشون پر شده بود یا حتی یک حلقه نوار از اجراهاش پیدا نکردیم. همین نشون میداد که استاد به جمع‌آوری آثارش توجهی نداشته و این بی‌توجهی خانواده‌اش رو هم نشون میداد که انگار کمترین توجهی به اهمیت اون مرد بزرگ و جمع‌آوری آثارش نشون نمیدادن. اما شاید مشهور شده ترین قطعه استاد سبا قطعه زیبای زرد ملیجه باشه که جالبه اون هم ارمغانی از سفر و زندگی در گیلان. زرد ملیجه در گیلان به گنجشک کوچکی با پرهای زرد رنگ گفته میشه. قطعه زرد ملیجه از دو قسمت تشکیل شده. بخش اول اون که نزدیک به 30 میزانه به عنوان تمرین شماره 62 در جلد اول دستور مقدماتی تار و ستار هنرستان ملی به چاپ رسیده و بعد استاد سبا بخش اول و دوم اون رو هم پشت سر هم و به عنوان اولین قطعه در دوره سوم از ردیف ویولونش به چاپ رسونده. هر دو بخش ساخته سبا هستن ولی بخش اول رو ملهم از موسیقی گیلان ساخته. زرد ملیجه اولین قطعه بود که سبا در سال 1309 با کمپانی بدافون در صفحه گرامافون ای وطن ضبط کرد. بعضی به اشتباه میگن که سبا اون رو از آواز قناری اقتباس کرده و بعضی دیگه هم صدای بال زدن گنجشک رو الهام بخش اون میدونن. ولی خودش در کتاب ردیف ویولون به صراحت نوشته که زرد ملیجه اقتباسی از آهنگهای محلی دیلمان و اسپیلی. ولی خودش در کتاب ردیف ویولون به صراحت نوشته که زرد ملیجه اقتباسی از آهنگهای محلی دیلمان و گیلان. اگرچه شاید بشه گفت که سبا در قسمتی که تمپوی آهنگ تندتر میشه حالتهای صدای قناری رو هم با نوتهای تکیه‌دار مجسم کرده. اما جالب اینجاست که کرونل وزیری یک سال بعد از فوت سبا در سال 37 مدعی شد که زرد ملیجه از ساخته های ایشونه. وزیری گفته که تو همون سالهای اولیه تأسیس مدرسه عالی موسیقی یکی از شاگردان پرویز ایرانپور فلوت می نواخت. چون اتودهای ایرانی برای فلوت موجود نبود من این قطعه رو که در صفحه ای وطن ضبط شده به این نیت ساختم ولی بعدها سبا اون رو با کمی تغییر از همه بهتر با ویولون اجرا کرد و چون اصولا این رو متعلق به خودم میدونستم بدون هیچ عنوان یا تذکاری در کتاب دستور ویولون چاپ کردم. شاید به دلیل اینکه هیچ وقت تظاهر نکردم که این قطعه متعلق به منه و شاگردهام هم اولین بار اون رو با ویولون سبا نوشتن و بعد هم در کتاب سبا اون رو دیدن این قطعه رو منسوب به ایشون میدونن. در هر حال برای من مهم نیست که این اثر رو از من بدونن یا نه، فقط برای اینکه دوستان و شاگردانم از این اشتباه در بیان این حقیقت رو تذکر دادم. اما روح الله خالقی در توضیح و در جواب به این ادعای وزیری می نویسه سبا در اون موقع علاقه زیادی به ماه دشتی داشت و گیلکی رو هم خوش می نواخت و بعد از 2 سال اقامت در گیلان هم انس و الفت بیشتری با این ماه پیدا کرده بود و به آهنگهای محلی اون خطه هم بهتر آشنا شده بود و چند تکه از اونها مثل زرد ملیجه رو تو خاطرش ضبط کرد و اونها رو با روش خودش تطبیق داد و وقتی به تهران برگشت به عنوان تحفه سفر با خودش به ارمغان آورد. زرد ملیجه چون اولین بار در کتاب ویولون وزیری چاپ شد و بعدها در جلد سوم کتاب سبا هم به چاپ در اومد این توهم رو ایجاد کرده که سازنده اصلی اون وزیری بوده و تعجب کردند که چطور سبا اون رو به اسم خودش تجدید چاپ کرده. برای روشن شدن این مطلب باید این توضیح رو بدم که وقتی از سال سوم تأسیس مدرسه عالی تعداد شاگردها بیشتر شد وزیری تصمیم گرفت که یک کتاب برای ویولون و یکی هم برای تار تهیه کنه و برای هر کدوم هم از یکی از شاگردانش کمک گرفت. وزیری نگارنده رو برای ویولون انتخاب کرد و هفته ای 2 روز و روزی چند ساعت در دفتر کار ایشون برای این کار حاضر می شدیم. از طرف دیگه من و سبا روزی یکی دو ساعت در مدرسه با هم کار میکردیم و کنار نواختن ساخته های وزیری ما نغمه ها و آهنگ هایی که سبا با ویولون مینواخت رو با هم کار میکردیم. حتی آهنگ هایی که خود سبا با ابتکار خودش ساخته بود رو هم ازش یاد میگرفتم و هر قسمت از اونها رو که مناسب تشخیص میدادم کنار سایر قطعاتی که وزیری ساخته بود میگنجوندم و وزیری هم با اغلب اونها موافقت میکرد. این بود که تو کتاب اول ویولون بعضی از آهنگ‌هایی که سبا و دیگران ساخته بودن رو هم آوردیم، اما ما به این نکته توجه نکرده بودیم که باید اسم آهنگسازها رو هم بیاریم. چاپ کتاب هم موقعی بود که من از مدرسه موسیقی رفته بودم و مشغول تحصیلات عمومیم تو دارالفنون و دانشسرای عالی بودم و مسئول نوت‌نویسی در اون زمان هم آقای موسی معروفی بودن که از جریان تهیه این متد بی‌خبر بودن. این بود که توی این کتاب به این نکته که لازم هم به نظر می‌رسید اشاره‌ای نکردن. مشابه این قطعه چند نمونه دیگه هم هست، مثل چهار مضراب سه‌گاه که در کتاب اول ویولون وزیری به چاپ در اومده و اون هم از سباست. خالقی در ادامه می نویسه که البته باید این نکته رو یادآوری کنم که نه وزیری قصد داشت آهنگ سبا رو به اسم خودش کنه و نه سبا در زدن این آهنگ به اسم خودش قصد داشت تلافی کنه. استاد و شاگرد هر دو با هم کاملا صمیمی بودن و گله‌ای هم از همدیگه نداشتن. ولی من مخصوصا این موضوع رو متذکر شدم که از یکی دو نفر شنیدم که در این باره ایراد گرفته بودن و من که در تمام مدت شاهد مناسبات وزیری و سبا بودم میدونم که این آهنگ از سباست. در تألیف متن این اپیزود از منابع زیر استفاده کردم: سرگذشت موسیقی ایران نوشته روح الله خالقی، چشمانداز موسیقی ایران نوشته ساسان سپندها، چهره‌های موسیقی معاصر ایران نوشته هوشنگ اتحاد، در قفس نوشته فرهود سفرزاده و مردان موسیقی سنتی و نوین ایران حبیب الله نصیری فر. این هم از قسمت اول سرگذشت استاد ابوالحسن خان سبا. ممنونم که این اپیزود رو شنیدید. تا اپیزود بعدی و قسمت دوم قصه سبا، خداحافظ.